در حالی که جهان در انتظار آزمایش واکسن کرونا روی نوع جدیدتر این ویروس است، علی مطهری میگوید ایران به دلیل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF از خرید واکسن باز مانده است.
شاید میخوان به نحوی مشکلات رو به گردن خارجیان بیاندازن، بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه.
اعزام دو زیردریایی اتمی آمریکا و اسرائیل به خلیج فارس و هشدار به ایران در صورت تلاش برای گرفتن انتقام ترور قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده.
بیشتر من فکر می‌کنم که سمبولیک، ولی احتمال محاسبات غلط وجود داره از سوی هر دو طرف.
و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حتما انتقام سختی از آمران و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد گرفت. همه اینها در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. در حالی که با تولید چند واکسن برای مقابله با بیماری کووید 19 نور امیدی در دل مردم سراسر جهان تابیده بود، خبری از مشاهده نوع جدید و جهش‌یافته ویروس کرونا در بریتانیا بار دیگر بر نگرانی‌ها دامن زده است. شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه گزارش داد که شرکت‌های فایزر و مدرنا قصد دارند واکسن‌های کووید 19 که ساختند را علیه گونه جدید ویروس کرونا که بیشتر در بریتانیا شیوع یافته است آزمایش کنند. این در حالی است که مقام‌های رسمی و بهداشتی ایران گفتند واکسن کرونا را از راه‌های مختلف تأمین می‌کنند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت ایران گفته است برای تأمین عرضه واکسن کرونا مشکلی وجود ندارد و مشکل اصلی موانع انتقال پول بوده و با توجه به قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شده است. علی ربیعی که روز سه‌شنبه دوم دی ماه در یک نشست خبری سخن می گفت تأکید کرد ایران با وجود ریسک بالای انتقال پول تصمیم گرفته است که خرید واکسن را از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام دهد. وی همچنین گفت
در مورد انتقال پول که در کره جنوبی داشتیم، قرار بود به سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن انتقال پیدا بکنه، ما بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل روبرو شد و به هر حال چون این پول باید چرخشی میکرد و افق هم تایید میکرد، ما با موانعی روبرو بودیم. به هر حال به طور کلی پیوستن به FATF، نپیوستن به FATF، در لیست سیاه قرار گرفتن داره آثار خودش رو بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی داره نشون میده. در مواقعی هم که تحریم مانع و بهانه نمیشه، متاسفانه FATF داره این بهانه رو ایجاد میکنه.
پیش از این علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران باید 50 میلیون دلار برای دریافت واکسن 8 میلیون ایرانی به سازمان جهانی بهداشت پرداخت می‌کرد، ولی چون در لیست سیاه پولشویی قرار داشت نتوانست پول را منتقل کند و سهمیه ایران باطل شد. آقای مطهری در همین راستا خواستار پاسخگویی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه گفت ایران واکسن کرونا را از راه‌های مختلف تأمین می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سعید نمکی با اشاره به پیگیری روش‌های داخلی و خارجی برای تأمین واکسن کرونا تأکید کرد هفته‌ای چند مرتبه کمیته‌های واکسن برگزار می‌شود و از روزهای آتی آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی آغاز می‌شود. آقای نمکی افزود
مژده‌ای که می‌تونم به مردم عزیزمون بدم، از همین روزهای آتی تست واکسن کرونای داخلی در فاز انسانی شروع خواهد شد. واکسن وارداتی رو از موثق‌ترین منابع داریم دنبال میکنیم و در روزهای آتی خبرهای خوشی رو از ورود واکسن معتبر هم انشاءالله خدمت مردم عرض خواهیم کرد و با یک جوینت بیرون از کشور هم قراردادی رو به سرانجام رسوندیم. که اون هم انشالله در آینده بسیار نزدیک به چرخه تولید کشور خواهد پیوست.
موضوع تهیه واکسن در ایران در حالی مسئله ساز شده که سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام جان باختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که شمار جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 54 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بستری شده اند. بر اساس آمار رسمی که تاکنون همواره مورد تردید مقام‌های بهداشتی و نیز کارشناسان بوده، مجموعه مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,100,000 تن رسیده است. از سوی دیگر به دنبال مشاهده گونه جهش‌یافته‌ای از ویروس کرونا در بریتانیا، دولت آلمان روز سه‌شنبه مدت زمان ممنوعیت ورود مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی را تا دو هفته دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل مسافرانی می شود که با ترن، اتوبوس، کشتی و همچنین پرواز مستقیم از این دو کشور وارد آلمان می شوند. پیش از این شماری از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، هنگ کنگ و کانادا پروازهای رفت و برگشت به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدامات پس از آن انجام شد که دیده شد سرعت سرایت این گونه جدید زیاد است. با این همه سازمان بهداشت جهانی با افزایش نگرانی ها نسبت به شیوع این گونه جدید از ویروس کرونا در بریتانیا اعلام کرد که هنوز می توان این ویروس را کنترل کرد. مایک رایان مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری که در شهر ژنو سوئیس برگزار شد اظهار داشت شرایط به گونه ای نیست که از کنترل خارج شده باشد، اما در این حال نمیتوان به حال خود واگذارش کرد. بسیاری از ویروس شناسان باور دارند که واکسن‌های بیماری کووید 19 در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا نیز مؤثر است، ولی اوگور شاهین رئیس شرکت آلمانی بیونتک که همراه شرکت آمریکایی فایزر واکسن کرونا را ساخته است، به خبرگزاری آلمان گفت که نوع جدید ویروس جهش قدرتمندتری داشته و آزمایش واکسن علیه آن تا دو هفته بعد انجام می‌گیرد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اجازه بدید روی موضوع واکسن همچنان بمونیم، چرا که علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران در حساب توییتر خودش نوشته به دلیل اینکه ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره نتونسته پول خرید واکسن خارجی کرونا رو واریز بکنه. در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو جویا شده که با هم میشنویم.
اظهارات مقامات حاکمیت ایران بسیار ضد و نقیض، بنابراین نمیشه بر اساس اونها به یک نتیجه ای رسید. گاه گفته شده که منابع مالی نیست، گاه گفته شده که تحریم های بین المللی، گاه گفته شده به اصطلاح مسئله FTAF و به حساب تحریم های بانکی یا بودن ایران در لیست سیاه FATF مانع بوده. اما اگر به اظهارات خارج از مقامات حاکمیت در بیرون اکتفا بکنیم، به اونها اعتنایی بکنیم، به نظر میاد که مشکل اساسی تحریم ها نباشه، برای اینکه از مسیر سوئیس تا الان واردات دارو انجام شده و مشکلی در این باره نیست. مسئله تحریم ها هم به نظر نمیاد مانع این باشه. مقامات سایر کشورها قول دادن که به ایران کمک بکنن و گویا حتی سفارشی در مورد واکسن ها هم بوده، منتها ناگهان تصمیمات در داخل کشور عوض شد. اگر این مجموعه رو ما به عنوان یک نگاه کلی داشته باشیم، به نظر نمیاد که مشکلات تحریم ها یا FATF مانع باشه، بلکه این اولویت حاکمیته که قرار نیست گویا اونها منابعی رو اختصاص بدن و از به اصطلاح خارج واکسن رو وارد بکنن، بلکه اونا ترجیح میدن اون چیزی که واکسن ایرانی خوانده میشه و در داخل تولید میشه استفاده بکنن و البته دلایل سیاسی پشت اینه. شاید اونها میخوان به نحوی دوباره بگن که ما بی‌نیاز هستیم از خارج، یا اینکه حتی مشکلات رو به گردن خارجیان بیندازن، به این معنا که بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که فرضاً کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه. بنابراین نقاط ضعف خودشون رو فراافکنی بکنن و به گردن دیگران بیندازن.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به ایران هشدار داد که اگر خود یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت و تمام برنامه‌ها آماده و تمرین شده است. همزمان یک زیردریایی اسرائیلی نیز در حال نزدیک شدن به آب‌های خلیج فارس است و یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا هم روز دوشنبه اول دی ماه وارد خلیج فارس شد. این تحولات در حالی است که جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، در صدر یک هیئت آمریکایی برای مذاکرات با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به اورشلیم رسیده است. 13 دی ماه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی از سوی آمریکا در عراق است و تنها 3 هفته از ترور محسن فخری‌زاده در ایران می‌گذرد. فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه می‌گوید اگر ایران بخواهد انتقام بگیرد، آمریکا آماده واکنش است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو در بریتانیا، و از او در مورد هدف از اعزام 2 زیردریایی اتمی آمریکا و اسرائیل به خلیج فارس پرسیدم. حسین آریان:
در وهله اول باید بدونیم که نیروهای دریایی عمده مانند نیروی دریایی آمریکا هیچ موقع موقعیت زیر دریایی های هسته‌ای خودشون رو آشکار نمی کنند. این یه موضوع سریه. ولی فرستادن آشکار این زیر دریایی اتمی جورجیا به خلیج فارس همراه 2 رزمناو، این در واقع داره آمریکا پیامی میفرسته به جمهوری اسلامی که اگر دست به کاری بزنه و دست از پا خطا بکنه، واکنش نشان خواهد داد. برای اینکه مقام‌های ایرانی به دفعات گفتند که ما در ارتباط با سالگرد ترور سلیمانی و همینطور ترور فخری‌زاده انتقام خواهیم گرفت، در این حال آمریکا با این کار میخواد پایبندی خودشون نشون بده به همپیمانان منطقه‌ای و کشورهای عرب و نکته دیگه برای امنیت دریایی است. ولی به طور کلی این سمبولیک هست به برداشت من و همینطور در راستای اون دیپلماسی موسوم به ناوچه‌های توپداره، یعنی استفاده از نیروهای در دست و تهدید برای پیشبرد اهداف سیاسی و سیاست خارجی خودش در منطقه.
آقای آریان، گفتین که این یک حرکت نمادین یا سمبولیک است. صحبت از نزدیک شدن زیردریایی اسرائیل به خلیج فارس هم هست. علاوه بر این، رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال کوخاوی هم گفته اگه ایران یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنن، بهای سنگینی می‌پردازن. رسانه‌های اسرائیل میگن این یک پیام تهدید غیر عادی به ایرانه. 3 روز قبل از این هم رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل رفت و با مقام‌های نظامی این کشور دیدار کرد. با وجود همه اینا، چقدر احتمال یک درگیری نظامی جدیه؟ در این اینکه شما معتقدید که این در واقع یک حرکت نمادین هست، چقدر میشه این رو یک فرض دونست که ممکنه یک درگیری نظامی اتفاق بیفته؟
درگیری نظامی امکانش هست. من که میگم سمبولیکه، بیشتر من فکر میکنم که سمبولیکه، ولی احتمال به حساب محاسبات غلط وجود داره از سوی هر 2 طرف، و این به حساب حضور نیروهای استراتژیک آمریکا در منطقه مسبوق به سابقه است. کمان که در ماه نوامبر ناو هواپیمابر نیمیتس رو فرستادن، 2 هفته پیش 2 فروند دیگر هواپیمای B-52 به منطقه فرستادن. اما جمهوری اسلامی به باور من به رغم همه این صحبتهایی رو که در ارتباط با انتقام جویی میکنه، کاری انجام نخواهد داد، چون برای اینکه انتظار داره با تحویل و تحول در کاخ سفید و روی کار آمدن پرزیدنت بایدن گشایشی در کارها پیدا بشه با توجه به تحریم‌ها، مسئله هسته‌ای و موشکی به طور کلی گفتگوها. و از طرف دیگه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی حمله و رویارویی مستقیم با نیروهای آمریکایی وجود نداره، یعنی چه ناوهای نیروی دریایی ارتش یا سپاه در فکر این که بخوان با بزرگترین نیروی دریایی دنیا رویارویی داشته باشند، اینجا اصلا مسئله توازن قوا وجود نداره و نتیجه این کار معلومه. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه توجهش به جنگ ناهمترازه، جنگ نامتقارنه و حساب میکنه روی نیروهایی رو که میتونه براحتی بسیج بکنه و این موازنه رو، یعنی موازنه نیروهای مؤثر رو به نفع خودش تغییر بده.
آقای آریان، شما معتقدین که یک درگیری مستقیم اتفاق نمیفته، اگرچه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی به طور مستقیم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو هدف موشک قرار داد، اما به هر حال الان هم نزدیک هستیم به 13 دی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا از ترور محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، هم بیش از هفته نمیگذره. به هر حال ممکنه به نظرتون ایران به روش غیر مستقیمی بخواد انتقامی بگیره؟
باید ببینیم که در گذشته جمهوری اسلامی چه کارهایی رو کرده در راستای همین جنگ ناهمواره. انتقام جویی رو که جمهوری اسلامی میگه، خب به هر حال در موقع مناسب و زمان مناسب و با روش نامتقارن به باور من اون رو اجرا خواهد کرد، ولی نه در این برهه زمانی. برای اینکه میدونیم که برای نمونه فرمانده نیروی قدس چندی پیش رفت و به گروه های نیابتی در عراق گفت که به هر حال دست از حمله بردارن، بگذاریم که همین دیروز بازم راکت پراکنی به منطقه سبز بغداد صورت گرفت، ولی جمهوری اسلامی به این فکر نیست. و اون حمله ای را هم که به پایگاه الاسد انجام داد، در واقع قبل از حمله سیگنالش رو برای آمریکا فرستاده بود و آمریکایی‌ها می‌دونستن. شما قبل از حمله هیچ موقع سیگنال نمیدید. به همین جهته که من فکر میکنم این کارهایی رو که آمریکا داره انجام میده، نقل انتقالات و آوردن قوا به منطقه زیردریایی هسته‌ای، گو اینکه مثلا زیردریایی هسته‌ای کاری رو که میخواد انجام بده با توجه به موشک‌های تاماهاک که حمله میکنه، اینو میتونه تو دریای عمان یا تو اقیانوس هند هم علیه اهداف ایران به کار ببره، لازم نیست که وارد منطقه بشه. به همین جهت من فکر میکنم که اینا در راستای اون فشار حداکثری تهدید ایرانه که دست به کاری نزنه، و در این حال تمهیداتی است که آمریکا برای خودش قائل شده با توجه به تحویل تحول در کاخ سفید که در 20 ژانویه صورت خواهد گرفت.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو در بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و در پایان مجله نیمه شب، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در تازه ترین دور تهدیدها در راستای قرار گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی مصمم است از آمران و عاملان به گفته او این جنایت تاریخی انتقام سخت بگیرد. این در حالی است که آیت الله خامنه ای هم یک هفته پیش در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم پا جای پای رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشکری گذارده و روز سه‌شنبه در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از گرفتن انتقام سخت از آمران و عاملان ریخته شدن خون قاسم سلیمانی گفته. علی شمخانی هدف از انتقام سخت را نیز جلوگیری از تداوم اقدامات تروریستی و ضد امنیتی آمریکا و عمالش و همچنین وادار کردن آنها به خروج از منطقه خوانده. صحبت دوباره از انتقام سخت در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه مطرح شده است. قاسم سلیمانی به وسیله رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مقامات این کشور از جمله تروریست شماره یک جهان خوانده شده که در کشتن آمریکایی‌ها دست داشته و نقشه‌هایی هم برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف داشته است. سپاه پاسداران چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیاتی موسوم به انتقام سخت به دو پایگاه مورد استفاده ارتش آمریکا در عراق حمله موشکی کرد که کشته‌ای نداشت. اما ساعاتی پس از آن هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف پدافند خود قرار داد که به کشته شدن 176 سرنشین اغلب ایرانیان منتهی شد. حامد محمدی کارشناس نظامی سخنان علی شمخانی را به گلوله‌های مشقی تشبیه می‌کند.
رژیم‌های سیاسی غیر دموکرات اغلب به قوای نظامی و امنیتی خودشون تکیه دارن. وقتی این هیبت فرو می‌ریزه، اونها مشروعیت و اقتدارشون رو از دست رفته می‌بینن. برای همین انتقام خیلی برای اونها ضروری میشه. ضمن اینکه ضربات امنیتی در میدان رزم اگر بی پاسخ بمونه، توازن قدرت رو به هم می‌زنه. از این رو جمهوری اسلامی تشنه انتقامه، اما ظرفیت واکنش‌های احتمالی فردای پس از انتقام رو نداره. بنابراین تا جای ممکن از ریسک خودداری می‌کنه، مگر در صورت نیاز. این شعارها هم که برای انتقام سر میدن اصطلاحاً مشقی در کردنه. ناله هایی که برای ابراز وجود و خالی نبودن عریضه و اینکه به هوادارانشون بگویند ما هنوز هستیم و عنان کار رو در دست داریم. زور جمهوری اسلامی به انتقام سخت نمیرسه. ظرفیت اون رو نداره و واژه ها و عباراتی که تولید میشه مثل صبر استراتژیک ناشی از همین عدم توانایی برای گرفتن یک انتقامه.
جنرال کنت مکنزی فرمانده سنت کام دو روز پیش به ایران هشدار داد که اگر بخواهد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله‌ای بزند، آمریکا آماده واکنش به آن است. نیروی دریایی آمریکا هم در بیانیه‌ای از ورود زیردریایی هسته‌ایش همراه با دو رزمناو دیگر با امکانات مشابه به خلیج فارس خبر داده است. بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان.
صحبتی که علی شمخانی مبنی بر گرفتن انتقام سخت کرده در راستای رویایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران در حدود یک سال گذشته، یعنی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در بغداد داشتن. اما اون چیزی که باعث شده اینها نتونن به این رویا دست پیدا بکنن و نتونن انتقام سختی از آمریکا بگیرن این هستش که درسته که سپاه پاسداران و نیروی هوافضایی اون توانایی انجام حملات تهاجمی پایگاه آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه رو داره، اما توانایی دفاع از خودش در برابر حملات تلافی جویانه آمریکا پس از حمله به آمریکا رو نخواهد داشت. و این مسئله باعث شده که در ماه‌های گذشته دست به هر گونه اقدام تهاجمی نزن. ما شاهد هستیم که نیروهای آمریکایی بنابر تصمیم رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا در حال بسیار کاهش پیدا کردن در منطقه خلیج فارس هستند، در منطقه عراق و افغانستان. حتی با وجود این مسئله ما شاهد هستیم که بخصوص در هفته‌های گذشته آمریکا دست به ارسال هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی خود زده به پایگاه‌های العدی و همچنین الزفره و شاهزاده سلطان در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی. 54 فروند هواپیمای جنگنده F-15 و F-16 هستند به همراه دو فروند بمب افکن B-52H و در کنار اینها نیروی دریایی آمریکا یک فروند ناو هواپیمابر USS نیمیتس به همراه 43 فروند جنگنده اون رو به منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه برگردونده. و در نهایت هم روز گذشته شاهد هستیم که یک فروند زیردریایی سنگین کلاس اوهایو با نام USS جورجیا که حامل 150 فروند موشک کروز تاماک هستش از تنگه هرمز عبور کرد و وارد منطقه خلیج فارس شد. درسته که تا حدودی ارسال این تسلیحات و تجهیزات در راستای عملیات روانی برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی از گرفتن انتقام هستش، اما این تسلیحات و تجهیزات در صورت انجام هر گونه اقدام تهاجمی سپاه پاسداران میتونن برای انجام حملات تلافی جویانه بر علیه این نیرو مورد استفاده واقع بشن و این یک عامل بازدارنده بوده برای جمهوری اسلامی تا دست به هر گونه انتقام سخت نزنه. در رابطه با زیردریایی اسرائیلی که کلاس دلفین که روز گذشته از کانال سوئز عبور کرد و وارد دریای سرخ شده و در راه منطقه خلیج فارس هستش، هم میتونم بگم که پیامی که اسرائیل با ارسال این زیردریایی داره به مقامات جمهوری اسلامی مشابه به پیامی هستش که مقامات آمریکایی دارن، و این که در صورت انجام هر گونه حمله تهاجمی حتی به اسرائیل از سوی سپاه پاسداران، نیروی دریایی این کشور با استفاده از این زیردریایی که مجهز هستش به 4 موشک کروزر هسته‌ای پاپای با برد 1500 کیلومتر میتونه پاسخی سخت و سهمگین بده به جمهوری اسلامی.
حامد محمدی دیگر کارشناس نظامی پیام‌های اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را متفاوت می‌داند.
در سالگرد کشته شدن سلیمانی، اینکه جمهوری اسلامی دست به تلافی بزنه وجود داره، هرچند با احتمال کم. اما حضور زیردریایی آمریکایی USS جورجیا در خلیج فارس بیشتر اقدام تأمینی و احتیاطی است، درست مثل اعزام B-52 ها به منطقه. اما حضور زیردریایی اسرائیل بیشتر از اون که جنبه نظامی داشته باشه پیام سیاسی است. این اولین حضور سنگین ناوگان نیروی دریایی اسرائیل بعد از پیمان ابراهیم در خلیج فارس. خطاب به رهبران جمهوری اسلامی با این اقدام میگویند شما به مدیترانه نرسیدید، ما به خلیج فارس رسیدیم.
در مورد سخنان علی شمخانی، رادیو فردا دیدگاه علیرضا کیانی، فعال سیاسی و عضو گروه فرشگرد را نیز جویا شده است.
من فکر میکنم حرفای آقای شمخانی مصرف داخلی داره. دو دلیل، یکی این که در جمهوری اسلامی دست کم در مقطع فعلی این توان وجود نداره که بخواد آمران و آمنان قتل قاسم سلیمانی رو به زعم خودش مجازات کنه، چون آمر قتل پرزیدنت ترامپ بوده و عامل قتل نیروی آمریکایی بودن. این توان در جمهوری اسلامی وجود نداره. نکته دومی که به نظر میرسه این حرفا زده میشه برای اینکه اون پایگاه هدف جمهوری اسلامی، پایگاه هوادار جمهوری اسلامی در واقع راضی بشن، نیروهای به اصطلاح ارزشی و حزب الله، چون اونها رضایت ندارن از مسئله عین الاسد و خصوصا که بعضی فرماندهان سپاه اعلام کردن که سرباز آمریکایی در اون حمله کشته نشده. و خب این خودش نشون میده که اونها تلاش دارن که این پایگاه رو راضی کنن، مبنی بر اینکه ما انتقام سخت خواهیم گرفت. حتی تو مسئله روح الله زم هم اینها یکی از اتهامات رو افشای اطلاعات محرمانه رفت آمدهای قاسم سلیمانی معرفی کردن، که خب بگن که با اعدام روح الله زم یک بخشی از اون انتقام سخت گرفته شده. حرفای آقای شمخانی فکر میکنم صرفا برای مصرف داخلیه.
آرایش نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه در حالی است که مشخص نیست. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، برخی مقامات و سخنان روز سه‌شنبه علی شمخانی، جمهوری اسلامی به دنبال چگونه انتقامی از آمریکا یا متحدانش است، مستقیم یا از طریق گروه‌های نیابتیش در منطقه؟
اله روانشاد گزارش می‌داد و بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
باشگاه تراکتور تبریز با صدور بیانیه‌ای به صحبت‌های جنجالی علیرضا منصوریان، سرمربی سابق این تیم، در مورد مالک این باشگاه واکنش نشان داد و مدعی شد سیمای جمهوری اسلامی اجازه پاسخگویی به مسئولان باشگاه تراکتور را نداده است. علیرضا منصوریان که حدود دو هفته پیش به دلیل کسب نتایج ضعیف از سرمربیگری تراکتور اخراج شد، در یکی از برنامه‌های ورزشی شبکه 3 سیما به محمد رضا زنوزی مالک این باشگاه تاخت و در مورد او گفت:
از گوش و کنار یه بارم از دهن مالک من شنیدم که ابراز علاقه بسیار شدید داره برای ریاست فدراسیون فوتبال. قطع به یقین اگر ایشون رئیس فدراسیون فوتبال باشه، بنده در فوتبال ایران مربیگری نمی کنم. و این خبرم به فوتبالیا بدم، علل خصوص استقلال پرسپولیسیا. ایشون رئیس فدراسیون فوتبال بشه، استقلال پرسپولیسیا رو فکر کنم سلاخی میکنه.
باشگاه تراکتور در واکنش به این ماجرا در یک نظرسنجی از هواداران خود خواسته که در مورد ورود دوربین‌های سازمان صدا و سیما به ورزشگاه تبریز نظر دهند و در صورت موافقت آنها از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه اختصاصی تیم تراکتور جلوگیری شود. نبود VAR یا همان کمک داور ویدیویی در لیگ برتر فوتبال ایران همچنان باعث جنجالی شدن برخی از بازی‌ها می‌شود. در تازه ترین اتفاق، عصر سه‌شنبه در آغاز هفته هشتم لیگ برتر، در بازی مس رفسنجان و سپاهان اصفهان، داور ابتدا گل مسیحا را سالم اعلام کرد، اما پس از مشورت با کمک داوران گل را مردود اعلام کرد، که این مسئله باعث حمله یکی از مربیان مس رفسنجان به تیم داوری شد و مسابقه با دقایقی توقف دوباره از سر گرفته شد. کارشناسان داوری دلیل عدم بکارگیری تکنولوژی کمک داور ویدیویی در رقابت‌های لیگ برتر ایران را گران بودن این تکنولوژی عنوان کرده‌اند. و اختلاف نظر میان دولت و شورای نگهبان بر سر اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران هنوز حل نشده و طرفین بعد از حدود چند ماه هنوز مشغول چانه‌زنی هستند. شورای نگهبان میگوید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید به تایید این شورا برسد، اما دولت ادعا می‌کند چون فدراسیون‌ها نهاد عمومی غیر دولتی هستند، نیازی به تصویب شورای نگهبان ندارد. طبق اساسنامه کمیته بین المللی المپیک کشورهای عضو IOC باید با صراحت عدم تبعیض نژادی، جنسی و قومیتی را در ورزش بپذیرند و به آن پایبند باشند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و دلگرم در این سرما آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله جامعه. شبتون خوش و ایام بکام.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی روز 18 دسامبر را روز جهانی مهاجران نامگذاری کرد. در تمام 20 سال گذشته این روز مناسبتی بوده تا بیشتر درباره مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی، فرهنگی و روانی حرف زده شود. مهاجرت اگرچه میتواند تجربه درخشانی باشد، امکانات بیشتری به زندگی فرد اضافه کند و افق‌های تازه پیش روی او باز کند، اما یادمان نرود یکی از چند تروما یا ضربه‌های روانی اصلی هم هست که ممکن است انسان در طول زندگی خود تجربه کند. سازمان ملل متحد هم از جمله به همین دلیل است که روزی از تقویم مناسبت‌های جهانی را به مهاجران و مهاجرت اختصاص داده است. روزی که هفته گذشته آن را پشت سر گذاشتیم. مهاجرت فرد یا خانواده مهاجر را با مسائل و چالش‌های بسیاری روبرو خواهد کرد. مسائلی که اغلب هم مهاجران برای رویارویی با آن آماده نیستند. دکتر ترانه پرتوی، روانشناس از دانشگاه اوکلند، از چالش بزرگ مهاجرت برای همه اعضای یک خانواده میگوید.
برای خیلی از ما مهاجرت با این هدف اتفاق میفته که ما میخواییم به مقصدی بریم که اونجا بتونیم سبک زندگی بهتر رو تجربه کنیم، به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره، بریم به جایی که میتونیم از استانداردهای بهتری برخوردار باشیم. اما این مهاجرت که این هدف رو داره، خب موانع و مشکلاتی هم پیش رو داره، از جمله مثلا از دست دادن خانواده، از دست دادن زبان و ارزش‌ها، مشکلات اقتصادی و غیره و غیره که میتونه هم برای خانواده‌ها و هم برای فرزندان چالش بزرگی باشه.
و ناهید کشاورز، روانشناس در آلمان، از شوک فرهنگی مهاجرت صحبت میکند.
فرهنگ به عنوان یک مجموعه پیچیده از دانش، باورها، عرف، قوانین، اخلاقیات تو هر جامعه با جامعه دیگه فرق میکنه. حالا این در کشورهای غربی به خاطر سابقه گذشتهشون یا وضعیت فرهنگیشون، شرایط اجتماعی نزدیک به همشون، خب به هم نزدیکتره، ولی در با کشوری مثل کشور ما این یا کشورهای شرقی به حال این تفاوت خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. بنابراین یک مهاجر که در شرایط فرهنگی به کلی متفاوتی رشد کرده و در واقع اون شرایط فرهنگی رو درونی کرده و با خودش میاره به مهاجرت، در وهله اول براش یک بحران ایجاد میکنه. این ورود به جامعه میزبان به مهاجرت و میتونه به یک شوک فرهنگی در اون تبدیل بشه.
اما چطور میشود از موقعیت این شوک فرهنگی که شاید در سالهای اول مهاجرت بیشتر و شدیدتر هم باشد فاصله گرفت و به موقعیت یکی از اعضای جامعه جدید شدن نزدیک و نزدیکتر شد؟
طبعاً به نیاز به زمان داره، برای اینکه هرچه بگذره، هرچه فرهنگ جامعه میزبان رو بهتر بشناسه و در این حال بتونه این بحران رو مدیریت بکنه، بحرانی که باش مواجه شده خودش و خانوادهش، طبعاً میتونه به نزدیک شدن اون به اون جامعه کمک بکنه. و خب این برای همه این مهاجران هم روند یکسانی رو طی نمی‌کنه، چون خیلی بستگی داره به اینکه مهاجری که آمده از چه گروه اجتماعی در کشور خودش اومده باشه و چقدر اصولا قبل از اینکه وارد جامعه میزبان بشه لااقل اطلاعات حدودی داشته از وضعیت جامعه میزبان. برای همین نمیشه واقعا گفت که همه مهاجرین در برخوردشون با بحران مهاجرت عکس العمل یکسانی نشون میدن یا روند یکسانی رو طی میکنن برای اینکه به این شوک غلبه بکنن.
تعداد مهاجران در تمام جهان در سالهای اخیر همواره بیشتر شده است. هم افراد بیشتر از گذشته در جهان حرکت میکنند و هم شرایط کشورها در بخشهای از جهان چه از نظر اقتصادی و فرصتهای شغلی و چه از نظر سیاسی و آسیبهای جنگ طوری است که در سالهای گذشته مهاجرت بیشتر و بیشتر اتفاق افتاده است. سازمان ملل متحد امکان مهاجرت امن، عادی و بی‌دردسر را حق همه شهروندان جهان می‌داند. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در حال حاضر جمعیت مهاجران جهان 272 میلیون نفر است. جمعیت بزرگی که برای زندگی در جوامع میزبان، برای آموختن مهارت‌ها و زبان‌های دیگر و بنا کردن زندگی تازه در جای دیگر از نقشه جهان به آموزش و کمک و توجه و همراهی نیاز دارند. ناهید کشاورز.
این بحرانی که باش رو در رو میشن یک نوعی دفاع از هویت گذشته خودشون در کشوری که زندگی میکردن هست، یعنی دفاع از ارزش‌های اون جامعه هم هست. برای همین کار رو در اینجا مشکل میکنه، یعنی چون شناخت از این جامعه میزبان خیلی کمه، برای اینکه در واقع یک کاملا هویتش رو از دست نده چک میندازه به هویت گذشته خودش و دفاع میکنه از اون. بر همین این یک تناقض، یک مشکلاتی در خانواده ایجاد میکنه، برای اینکه بچه‌ها این نیاز رو در واقع ندارن، برای اینکه از این گذشته نیست اونجوری که بخوان ازش دفاع بکنن و منافعی هم در دفاع از اون هویت گذشته خودشون ندارن. برای همین برای در واقع جا افتادن و یک هویت تازه در واقع فرد باش مواجه میشه، یعنی هویت مهاجر، به خصوص برای با ایرانی ها که خیلی در واقع فرهنگ مهاجرت نداشتیم، خیلی مهاجرت نکرده بودیم، خیلی فرهنگ تازه‌ای، بنابراین با این هویت مهاجر توی فرهنگ تازه میزبان باید بتونیم یه جوری کنار بیاییم.
علاوه بر این بسیار از خانواده هایی که با فرزندان خود مهاجرت کردند شوک یا فاصله و شکاف فرهنگی بیشتری را هم تجربه می کنند. فرزندان اغلب به دلیل سن کمتر و گذشته کوتاه‌تری که در کشور خود پشت سر گذاشتند راحت‌تر با جامعه میزبان یکی می شوند. آنها به مدرسه می روند و خیلی زودتر زبان کشور میزبان را می آموزند. با این حال این همیشه و همواره هم زندگی را برای فرزندان و خانواده ها ساده تر نمی کند. دکتر ترانه پرتوی.
از یک سمت جامعه داره به اون فرزند فشار میاره که تو باید هرچه سریعتر اینتگریت بشی، یک پارچه بشی با این فرهنگ که بتونی مورد پذیرش قرار بگیری. از اون طرف این در تعارض قرار میگیره با اون چیزی که والدین میخوان. والدین دارن فشار میارن که تو باید مطابق فرهنگی که ما ازش اومدیم رفتار کنی و در واقع فکر کنی و عمل کنی. فرزند میمونه توی منگنه این تعارض بین پدر مادر و فرهنگ جدید.
ناهید کشاورز، روانشناس، از موقعیت دشوار نوجوانان در خانواده های مهاجر میگوید.
ما باید بپذیریم که بچه های ما در مهاجرت اصلا شرایط آسونی ندارن، یعنی اینکه اونها مجبورن برای در واقع جا افتادن توی این جامعه خیلی تلاش بکنن. یعنی بچه هایی که در واقع میونه دوتا صندلی نشستن، توی خانواده بهشون میگن که شما ایرانی هستن و بیرون بهشون میگن که تو از ما نیستی. بنابراین اینا برای اینکه بتونن خودشون رو به همکلاسیاشون، دوستاشون در بیرون نزدیک بکنن، مجبورن که با یک مقدار خودشون رو با شرایط اونا تطبیق بدن. حالا این شرایطی هم که میخوان خودشون رو تطبیق بدن طبعا برای خود اونها هم جذابیت داره. اینا میگم ما در دفترهای مشاورمون خیلی روبرو میشیم که این به شکل یک بحران جدی در خانواده خودش رو نشون میده و این بحران اینقدر جدی میشه که در واقع تا یک تلاطم دائمی در خانواده برمیگرده. و اتفاق بدی که میتونه در این زمینه بیفته اینه که بچه ها شروع میکنن به پنهانکاری. از اینجا میشه که یک شکاف جدی میان اونها و پدر مادرها ایجاد میشه و از اونجا میتونه این بحران خیلی وضعیت بدی به خودش بگیره.
شاید به دلیل همین چالش‌های پیش روی خانواده هاست که بسیاری از مشاوران خانواده توصیه می‌کنند زوج‌هایی که قصد مهاجرت دارند پیش از هر اقدامی به مهاجرت ابتدا بنای روابط خود را بازبینی کنند و علاوه بر آن درباره راهکارهای تاب‌آوری در شرایط پس از مهاجرت بیشتر مطالعه کنند. مهاجرت میتواند تجربه عمیق، بنیادین و مفید باشد و کیفیت زندگی مهاجران و خانواده های آنها را افزایش دهد. اگر مثل هر انتخاب دیگری با آگاهی کافی همراه باشد. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرحیدری هستم. خدا نگهدار.